بسم الله الرحمن الرحیم. شبی با خدا، گفتگویی خود به خودی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل اول، در وادی انتخاب. همه یا هیچ. صفحه 5. بسم الله الخیر. 1. از هر کسی که علت سرنوشت شوم و شرایط بد زندگیش را سوال کنی، متوسل به انواع جبرها و ناچاریها و بدشانسیها می شود که البته نهایتاً تقصیرها بر می گردد به دیگران: والدین، همسر، جامعه، حکومت، دوست، معلم، فامیل، شرایط، زمانه و نهایتاً خدا. 2. ولی اگر علت خوشبختی و موفقیت‌ها و شادی و کامیابی کسی را بپرسی، تماماً به خودش مربوط می‌شود و به هیچ کس و شرایط و عوامل دیگری ربطی نمی‌یابد، نه خدا، نه خلق، نه طبیعت و نه اتفاقات، بلکه خود خودش علت سعادت خیش است و لا غیر. 3. این یعنی چه؟ از آنجا که آدمی طبعاً از شر و بدی و قحطی و ناامنی و فقر و بیماری و تنهایی و بدبختی و بحران می گریزد و به آن میلی ندارد، پس این خود بدبختی است که به جبر روی به او نموده و خود را به او تحمیل کرده است و یا دیگران بدبختی را به سوی او راندند، زیرا او خودش اینها را طلب نکرده است. پس تقصیر خودش نیست و لذا انسان بدبخت خودش را مظلوم می داند. 4. و از آنجا که آدمی طبعاً میل به خوشی و رفاه و عزت و پیروزی و سعادت دارد و آن را جستجو می کند، پس خوشبختیش محصول تلاش و اراده خود اوست و نه دیگران. 5. این منطق مذکور روح حاکم بر کل اندیشه و قضاوت و ادراک عامه بشر است و این بدان معناست که انسان فقط اراده شخصی خودش را میزان قضاوت و فهم خود درباره سرنوشت خود می‌داند و نه ماهیت اندیشه و اعمال خود را. 6. آدمی در واقع بر این باور است که خواستن همان توانستن و بلکه شدن است. پس اگر او بدبخت و ناکام شده است، مواجه با ستمی در خارج از وجود خود شده و لذا مظلوم واقع شده است. 7. گویی اکثر مردمان محک را فقط امیال و خواسته ها و نیازها و آرزوهای خود می دانند و نه راه و روش و اعمال خود. 8. یعنی عامه مردم در قبال راه و روش و شیوه تفکر و اعمال خود هیچ مسئولیتی ندارند و فقط مسئول اراده و امیال خیشند و بس. 9. من همواره می‌خواستم خوشبخت و پیروز و سربلند و آزاد و بی‌نیاز و غرق در شادی و رضایت باشم، ولی معلوم نیست که چه چیزی مانع خوشبختی من شده است و این بدشانسی من است که اراده‌ام محقق نشده است. 10. نجوای مذکور اساس همه فرهنگ هاست و زیربنای باور به خرافات و گرایش به ستم و تجاوز و جنون و جنایت و عداوت و جنگ با عالم و آدمیان. 11. این طرز تفکر به غایت کودکانه کل اساس پدید آورده فرهنگ و ماهیت و سرنوشت افراد و ملل است. از منظر دین این همان اساس کفر است. 12. این طرز فکر دال بر یک حقیقت بزرگ نیز هست و آن این که آدم ذاتاً در خود قدرت کن فیکن را درک و آرزو می کند و خود را خدایگونه می داند و لذا توقع دارد هر آنچه که می‌خواهد واقع شود و این توقع یک زندگی بهشتی در قاموس قرآن است، زیرا در قرآن اهل بهشت هرچه که اراده کنند همان می شود. 13. دین خدا انسان را مسئول افکار و باورها و نیز رفتار و اعمالش می داند و خداوند هم انسان را به این امور مؤاخذه می کند و انسان را تماماً مسئول نتیجه افکار و اعمالش می داند و این قانونی اجتناب ناپذیر در دنیا و آخرت است و لذا هیچ کس نمی تواند از سرنوشتی که به واسطه افکار و اعمالش برای خود رقم زده بگریزد. 14. تمام کفر و جدال و خشم بشر این است که چرا همه امیال و ارادهش محقق نمی شود، چرا شر و بدی و گرفتاری به سراغش می آید. 15. در قاموس دینی پرستش آرزوهای خود اساس کفر بشر است، یعنی خوشبختی پرستی همان کفر است که خودپرستی است. 16. دین خدا می آموزد که انسان نباید خوشبختی را بپرستد و مرید اقبال خود باشد و بلکه باید بدبختی و نقصان و چیزهایی را هم که خوشش نمی آید بخواهد و دوست بدارد و این دین و ایمان نامیده شده است، بدبختی طلبی. 17. و در این حال دین می آموزد که اگر هم بشر به همه امیال خودش برسد باز هم خوشبخت و راضی نمی شود و همواره بدبختی های تازه تری در کمین است که از بطن خوشبختی سر بر می آورد و این قانونی ذاتی و غیر قابل تغییر است و انسان باید آن را درک نموده و تصدیق کند. این قانون همان معارف دینی و اخلاقی است. 18. دین می آموزد که انسان برای رسیدن به رضایت کامل بایستی از بسیاری چیزها و امیال خودش بگذرد و یا تخفیف قائل شود و محدود و مقید گردد تا خوشبخت شود. 19. و یک انسان عاقل و بالغ به تدریج این قانون را در تجربه زندگی درک می کند و آنگاه مخیر می شود تا انتخاب کند بین راه و روش دینی از زندگی یا راه و روش نفسانی و دل بخواهی. این است انتخاب سرنوشت و از این انتخاب دو نوع انسان و دو نوع سرنوشت پدید آمده است، مؤمنانه و کافرانه. 20. در حقیقت انسان مؤمن می آموزد که خوشیها و لذائذ و نعمات و برخورداریهایی برای ادراک محسوس و نفسانی بشر هم وجود دارد که آدمی با رسیدن به این نوع خوشیهای باطنی و پنهان می تواند به رضایت و سعادت کامل برسد و لذا معامله ای می کند، یعنی از برخی از امیال خود می گذرد و برخی دیگر از امیالش را محدود می کند. ولی آدم کافر از خیر آن نعمات باطنی می گذرد و به محسوسات بسنده می کند و شر آن را هم جبرن قبول می کند. 21. یک انسان مؤمن با نعمات و برخورداری هایی همچون ایمان، عزت نفس، عبودیت، سخاوت و عصمت به لذائذی پنهان و خصوصی می رسد و در عوض از برخی از لذائذ محسوس و بیرونی می گذرد. ولی کافران به کل از لذائذ باطنی می گذرند و به ظواهر دنیا قناعت می کنند. این دو انتخاب است. 22. ولی آدمی تا از برخی چیزهای مادی نگذرد و دل نکند به لذائذ باطنی یا اخروی دست نمییابد و کافر به این امور نسیه باور ندارد و آن را خرافه و دروغ میداند و لذا مؤمنان بر اساس باوری پیشاپیش که محصول عقل و معرفت است به امور غیبی و لذائذ باطنی و سپس حیات اخروی و خداوند و بهشت و دوزخ ایمان میآورند و اینها تماماً از عقل است. 23. پس انتخاب دین تماماً عقلانی و معرفت است و انتخاب کفر هم انتخابی کاملا سطحی و نامعقول و کودکانه و ابلهانه است. 24. انتخاب زندگی دینی محصول کشف عقلانی و عارفانه مفاهیم و معانی و صفاتی همچون آرامش قلبی، غنای روحانی، حیات جاوید، خدای خالق، بهشت ابدی، روح عصمت، صدق، محبت، ایثار، عبودیت و امثالهم است که وجهی از این مفاهیم به واسطه تفکر و تعقل پیشاپیش درک و تصدیق می شود و درجاتی برتر هم حاصل عمل به دین است. 25. پس دو انتخاب داریم، انتخابی خردمندانه و فکورانه یا انتخابی جاهلانه و کودکانه. 26. امروزه که عصر شکوفایی تکنولوژی و برخورداری ها و لذائذ و رفاه نوین است که بهشت اخروی را بیهوده و پوچ می سازد، فقط به واسطه کشف و درک باطنی مفاهیمی مثل آرامش روح، جاودانگی، عشق الهی و لذائذ عرفانی است که روی کرد به دین ممکن می شود. و این است که اکثر مؤمنان قدیم امروز مایل به حفظ دین خود نیستند، زیرا بسیاری از وعده های بهشتی در آخرت را در دنیا دارا هستند. و این است که علوم و فنون و قدرت های دنیوی در جناح ضد دین قرار گرفتند. 27. و این است که امروزه حتی حداقل گرایش و زندگی دینی هم مستلزم مکاشفات و مفاهیم عرفانی و روحانی است. و این است که امروزه ایمان و زندگی دینی روز به روز کمیابتر می شود، ولی در عوض همان اندک مؤمنان هم نسبت به مؤمنان اعصار قبل بسیار خالص‌تر و موحدتر و حق پرست ترند و مؤمنتر. 28. این است که امروزه دین فقط دین خالص و ناب است و کمتر از این ممکن نمی آید. و این است که تعداد مؤمنان معمولی روز به روز کمتر می شود، ولی تعداد مخلصان و عارفان بیشتر می شود، هرچند که به ازای هر 1,000,000 نفر مؤمن که ایمان خود را از دست می دهند، یک عارف خالص پدید می آید. 29. امروز دین فقط دین عرفانی و خدا پرستانه ناب است که به عشق دیدار با خدا رخ می نماید. 30. از آنجا که به واسطه علوم و فنون مدرن هزاران معجزه رخ داده است، لذا عامه مردم به جای پرستش معجزات پیامبران به پرستش علوم و فنون روی آوردند. 31. امروزه جز دین عارفانه و حکیمانه و عاشقانه ممکن نیست و ما بقیه انواع و درجات دین و ایمان تاریخی در حال انقراض ابدی است. 32. این است که جوامع بشری به دو قطب کافر مطلق و ایمان ناب و عاشقانه و عارفانه تقسیم می شود. 33. یعنی در هر جامعه اکثریت قریب به اتفاق در سوی کفر مطلق شتابان هستند و انگشت شماری هم در سوی عرفان حق و عشق الهی رومی سپارند. یعنی دیگر جایی برای شرک و نفاق و مذاهب مذبذب و خدا خرمایی نیست. رومی روم و زنگی زنگ. این است انتخاب انسان در عصر آخر الزمان، انتخابی بین خدا و پول. و هیچ مخلوط و التقاطی ممکن نیست، یعنی اکثریت بشریت به سوی محارب با خدا می رود و عده بس قلیل هم در سوی عشق با خداوند هستند. 34. به بیان دیگر بشریت جذب دو قطب کاملا متضاد می شود، عقل عرفانی، عاشقانه، الهی یا جنون و مالی خوریای فزاینده تا سرحد انهدام. 35. عشق به خداوند و عشق به پول، این است انتخاب ناب انسان آخر الزمان و هیچ انتخاب بینابینی ممکن نیست. 36. ایثار یا جهانخواری، اخلاص مطلق یا کفر مطلق، عرفان ناب یا جنون کامل، محبت ناب یا شقاوت محض، جنگ با خدا یا ایثار و فنای در خدا، این است انتخاب انسان مدرن. 37. عمر تاریخی بهشت پرستی و مذاهب شرک و فلسفه ها و ایدئولوژی های التقاطی و خدا خرمایی به سر آمده است. 38. دین و ایمان آخر الزمانی فقط حاصل پرستش عاشقانه خداوند و عشق لا متناهی به حقیقت و معنویت ناب است. 39. انسان آخر الزمان انسان مطلق است و این است که امروزه دو نوع زندگی مطلق در حال پیدایش است: رضوان الهی یا طبقه هفتم دوزخ و درک اسفل السافلین. 40. ولذا در دورانی هستیم که شاهد پیدایش عاشق‌ترین و فاسق‌ترین انسان‌هاییم، کافرترین و مخلصترین، خودپرست‌ترین و ایثارگرترین، خدایی‌ترین و شیطانی‌ترین، مهربان‌ترین و شقی‌ترین، عارف‌ترین و دیوانه‌ترین، پاک‌ترین و ناپاک‌ترین، بهترین و بدترین. 41. و این است که مذاهب و مکاتب بینابینی و به اصطلاح معتدل و نسبی به سرعت به سوی ابطال و رسوایی و انهدام می روند و این خود یکی از علل شکست و فروپاشی دموکراسی های جدید است و برنامه های بلند مدت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی نیز روز به روز ناممکن تر می شوند و بایستی استراتژی های ماهانه و روزانه طراحی کنند، زیرا جهان هستی با سرعتی فزاینده در حال قطبی شدن است، زیرا خداوند در حال ظهور است. قیامت. 42. پس اگر کلام و معارف و منطق ما بسیار شدید و مطلق‌گرا به نظر می رسد، بیانگر حقیقت جاری در جهان مدرن است و یک آرمان شهر نیست، بلکه قیامت سراست و بیان حق و واقعیت انسان مدرن است. 43. عشق محض، ایمان محض، عرفان محض، حقیقت محض و خدای محض، این است تنها انتخابی که به رستگاری انسان مدرن منجر می شود و انتخابی اندک کمتر از این محکوم به ابطال و فروپاشی و خسران و ناکامی است. 44. از میان همه مفاهیم و ارزش‌های دینی و معنوی و عبادی، فقط و فقط عشق به لقاء الله و جهاد در این راه است که مثمر ثمر و نجات بخش است و لا غیر. 45. فقط خود خداست که پاسخ گوست و نه اندکی کمتر از این، و پرستش خود خدا برای خدا، یعنی عشق به دیدار جمالش، این است دین خالص و تنها راه دینداری و حفظ ایمان و رستگاری و تنها راه و روش حفظ حداقل ارزش‌های دینی و معنوی، و این است دین واحد جهانی و مابقی کفری فزاینده و آشکار است. 46. و این بدان دلیل است که در قیامت هستیم، یعنی جمال حق در حال ظهور است و این است محور و علت العلل همه مسائل انسان و جوامع مدرن و حکومت ها. 47. عبادت و پرستش خدا برای رزق و کرامتش و فضل و برکاتش پاسخگوی حداقل دین و ایمان هم نیست. پرستش خداوند برای خداوند جهت دیدارش و عشق و عبودیت به کمتر از این دیگر ممکن نیست و به سرعت به کفر و نفاق و رسوایی و عذاب می انجامد. و این است که امروزه مؤمنان 100 ساله را آشکارا کافر و ملحد می‌یابیم. 48 بایست خداوند را برگزید با تمام وجود و تمام قوای مادی و معنوی خیش و در این انتخاب همه چیز را پیشا پیش فدا کرد و قربانی. در غیر این صورت کفر اجتناب ناپذیر است و یا نفاقی بنیان برانداز و جانسوز و شق کننده دل و روح و بدن و اندیشه. 49 امروزه جز این دینی نیست و امکان بقا ندارد. این است مسئله. 50 خدا و دیگر هیچ. این است تنها انتخابی که پایدار و ممکن است و غیر از این حتی انتخابی هم ممکن نیست. آن که خدا را انتخاب نکند به عنوان یک شیء بیجان انتخاب می شود و چون مهره‌ای به کار می رود. فقط با این انتخاب است که می توان صاحب عقل و ایمان و اراده بود، وگرنه انحلال و انهدام انسانی حتمی است. فصل دوم، حکمت ناری، جهنم شناسی. بسم الله النار. 1. دل هر ذره را که بشقافی آفتابی در میان بینی. این نظریه امروز در فیزیک ذره‌ای محقق و کاربردی شده است، یعنی عالم ماده تماماً از آتش ناب است، یعنی آنچه که عالم عرض و آسمان اول نامیده می شود که مجموعه ای لا متناهی از ذرات و کرات و کهکشان هاست، تمامی از آتش پدید آمده است و عالم خاک به مانند پوسته ای این آتش را پوشانیده است و این عنصر دوزخ است، ولذا دنیا پرستی به هر صورت و در هر حدی همان آتش پرستی و ابتلای به دوزخ است، چه پرستش اشیاء بی جان باشد چه جاندار. 2. پس باطن جهان ماده از آتش است، همانطور کالبد آدمی همچنین است. این کالبد به معنای یک ذره نسوز است که نفس آدمی را از سوختن مسون می دارد، ولذا کسی که دل به دنیا دارد بعد از مرگش این ذره خنک کننده را از دست می دهد و به آتش مبتلا می شود و این همان دوزخ است، مگر اینکه بعد از مرگش به آسمان‌های برتر از کائنات عروج کند که این درجات جنت است. 3. پاک بزرگترین خنک کننده جان و روان است، هرچند که خود به طرزی اعجاب‌آور از جنس آتش ناب است. در حقیقت خداوند با اعجازی جان و روح انسان را به واسطه آتشی افسرده، خنک کرده و ملبس نموده است. 4. هرچند در قرآن می خوانیم که خداوند انسان را از جن آفریده است و جن هم که در ماهیت خود از آتش ناب است و جن هم جان است، یعنی جان آدمی جن است و آتش. 5. پس جان و تن آدمی از دو نوع آتش است، آتشی اندر آتش دیگر پنهان و جای گرفته است. 6. و اما عنصر دیگری از وجود آدمی همان روح است که اراده خداوند است و امر ویژه او را در انسان موجب می شود که انسانیت بشر است، که طبق قرآن از جنس رب است که از نسیم و برودت و سردی است و نوعی ویژه از باد است که گویی موجب خنکی وجود آدم می شود. 7. عنصر دیگر از وجود انسان همان چیزی است که نفس نامیده می شود که اراده بشری اوست و منیت بشر است که محصول و مولود ازدواج تن و روح است و لذا دارای طبعی دوگانه است، ناری و ریحانی، که این همان دو ماهیت کافرانه و مؤمنانه نفس است. 8. پس واضح است که تن پرستی و جان پرستی ذاتن همان آتش پرستی است و هویت دوزخی و کافرانه بشر است، زیرا تن و جان دو جلوه از آتش است. 9. این است که آدمی برای رستگاری که همان رستن از آتش و دوزخ است، بایستی در مسیر دین خدا و امتحانات الهی از تن و جان بگذرد، یعنی غرایز و حب جان دو رکن طبیعی کفر و شرارت و زلالت بشر است که بایستی از آدمی پاک شود. چگونه؟ 10. آنچه که تزکیه و تطهیر نفس نامیده می شود، چیزی جز پاکسازی نفس از این دو آتش نیست. فاصله گرفتن نفس از تن و جان و فرآورده های آن مثل غرایز و دنیا پرستی و ترس از مرگ و تنبلی و شهوات و روح کرد به روح که امر خداست و همان اراده او در انسان می باشد. و این همان دور شدن از دوزخ و نزدیک شدن به بهشت و ریحان است. دور شدن از حرص و شهوت و خشم و بیقراری و نزدیکی به قناعت و صبر و قرار که همان ایمان به خداست و اتکا به روح. 11. ترس از دوزخ و تقوا و پرهیز از امیال آتشین و توکل و اتصال به خدا که همان اتصال به روح خیشتن است. 12. این است که کافران دارای هویت و افکار و کرداری آتشین و بیقرارند و مؤمنان هم به عکس دارای آرام و قرار و اتکا به نفس هستند که حاصل اتصال به روح است و دوری از جان و تن. 13. این است که علی علیه السلام مراتب اخلاص در دین و رستگاری را به صورت 4 موت وصف نموده است. که یکی موت سرخ است که گذشتن از جان است. دومی موت زرد است که گذشتن از نان یا تن پروری است. و سوم موت سیاه است که گذشتن از مردم و آبرویی است که در نزد مردم است، زیرا اکثر مردمان کافرند، یعنی آتشین هستند، و لذا هویت فرد در نزد آنان هم هویتی آتشین و دوزخی است. و نهایتاً موت سفید است که گذشتن از دل و دل کندن از غرایز آن است که اشد آتش را از دل می زداید، زیرا جای دادن دیگران که موجوداتی خاکی و مادی و نژادی هستند در دل خیش به معنای به آتش کشیدن دل است و پاک کردن آنها از دل به مثابه دوزخ زدایی از مرکز نفس یعنی دل است و این کمال رستگاری و تزکیه نفس است و این 4 درجه و مرتبه از آتش زدایی از وجود خیشتن است تا وجود آدمی تماماً متصل و متحد با روح خدا در خیشتن شود به کارگاه دین و اراده او و شاهراه هدایت به سوی جنت اوست که قلمرو دیدار با جمال اوست که جمال نور است. 14. پس کل دین و مراتب تزکیه و تقوا و طهارت نفس چیزی جز نار زدایی از خیشتن و نوری ساختن وجود خیش نیست و این یعنی شیطان زدایی از خیش و خدایی نمودن خود است، زیرا شیطان نیز از جنس آتش ناب است و در آتش نفس آدمی جای خوش می کند و از این درب آدمی را تسخیر می کند و تحت فرمان خودش می آورد و گاه شیطان چنان آتش نفس را شعله بر می کند و تمام وجود را آتشین می کند که روح از وجود آدمی رخت بر می بندد و آدمی تماماً شیطانی و دوزخی و ناری می شود و روح می رود و این انهدام انسان است. 15. همانطور که در فیزیک مدرن هم به ثبات رسیده، عالم ماده از انرژی هاست و همه انواع انرژی ها نهایتاً به نور می رسند و نور می شوند، همانطور که از نور پدید آمدند، یعنی کل عالم هستی از نور است که ذات این نور خداوند است که نوراً نور است. 16. البته این واضح است که نور نجومی مثل نور خورشید خود لطیفترین درجه از آتش است و در واقع آتش ناب در عالم عرض است که این نور در قیاس با نور النور به مثابه ظلمت و تاریکی و ثقل و جماد است. 17. روح در انسان که امر و اراده خدا در نزد انسان است تا به یاری آن به نور خدا ملحق شود، پس روح آن شاهبازی است که نفس آدمی سوار بر آن از قلمرو نار به سوی نور هستی می رود و برای همیشه از دوزخ هستی می رهد و این است رستگاری. همانطور که رسول اکرم به یاری روح القدس بود که از آسمان اول فرا رفت و به جهان نور وارد شد و این معراجش بود تا دیدار با نور النور یعنی جمال نور ازل که مبدع هستی است و معاد آن. 18. روح هم قلمرو اراده و امر خداوند به انسان است، جهت حرکت به سوی او و رستگاری از عرصه آتش، ولذا این اراده امر به اعمالی می کند که این اعمال نفس آدمی را از قلمرو آتش پاک نموده و به سوی نور هدایت می کند. 19. ظلمت همان عرصه مادیت جهان است که دارای طبع آتشین است که خروج از آن به یاری روح ممکن می شود. 20. بنابراین دل دادن به هر چیزی یا کسی در این جهان به مثابه راه دادن آتش به ذات نفس خیشتن است، الا اولیای الهی که خود مظاهر نورند و پاک شدگان از ظلمت و آتش و مادیت یعنی بت و بت‌پرست ها. اینان تجسم روح الله بر روی زمین هستند که توسل به آنان عین توسل به روح است برای کسانی که هنوز به روح خیشتن اتصالی ندارند و از مصادیق تنزل الملائکت بر روح نیستند. 21. آنچه در آدمی خود نامیده می شود و هسته مرکزی هویت فردی و اراده بشری اوست و من اوست، محل تلاقی و تمرکز و اتحاد تن و جان است، یعنی کوره آتش موجودیت اوست که منیت و امارگی اوست و کانون شیطنت و دوزخیت اوست و ناریت اوست که اراده شخصی اوست. این من و اراده بشری بایستی نار زدائی شود تا در اراده الهی یعنی روح جذب و حل شود و نفس آدمی مظهر اراده روحانی و الهی گردد و این مقام عبادالله المخلصین است که مظهر اراده و فعل پروردگارند و این است رستگاری که رهایی از آتش و الحاق به نور است. خلصنا من النار یا رب. فصل سوم، رهایی از روزمرگی. بسم الله مار. 1. روزمرگی یا قلمرو تجربه ایمان به جاودانگی است و یا عرصه هلاکت و تجربه نابودی و افسردگی. 2. هر لحظه در ذاتش برای انسان اهل معرفت و حال به مثابه تجربه و درک تمامیت زندگی و کل حضور در جهان هستی است. 3. ولی برای انسان جاهل و غافل از خود، نزدیک شدن به حال و قلب مثل نزدیکی به آستانه نابودی است، به خصوص در تنهایی. 4. نزدیک شدن به حال و اکنونیت همان نزدیکی به دل خیشتن است و آن حاصل دوری از ذهن و حافظه و اندیشگری است و چشم فرو بستن بر محیط زیست، مثل شرایطی که در مدیتیشن و یوگا پدید می آید. با استفاده از اذکار و اسماء الهی این وضعیت روانی شدید تر پدید می آید. انجام این تمرینات برای نجات از غفلت و جنون و نسیان روزمرگی امری واجب است، البته در اقامه صلات اگر حقوقش ادا شود و با معرفت باشد به بهترین و کاملترین وضعی میسر می آید. 5. برای رهایی از رکود و نسیان و ثقل روان در روزمرگی، یا باید به درون رفت و به دل پناه برد که این همان عبودیت و تقرب الهی است و در غیر این صورت ماجراجویی ها و بازیگری ها و تفنن رخ می نماید که عرصه از خود بیگانگی و نسیان خطرناک تری است که به جنون می رسد. 6. انسان کافر و بی ایمان بین جمود و رکود و افسردگی در یک طرف و ماجراجویی و تبهکاری تا سرحد جنون در سوی دیگر قرار دارد و مخیر است. دو نوع هلاکت، یکی حاصل افسردگی است و دیگری حاصل جنب و جوش کاذب و تفنن و بازیگری، که اولی به پای تلویزیون ختم می شود و دومی به پای منقل. هر دو نهایتاً به بیمارستان و تیمارستان می رسد. 7. روزمرگی که قلمرو تکرار مکررات اعمال و امیال است، در زیر پوست وقایع همان تکرار ثانیه هاست. پس شکستن رکود حاصل از عادات به مثابه شکستن تکرار لحظات است. چگونه می توان از اسارت زنجیر لحظات نجات یافت و از آن خروج نمود؟ این است بزرگترین معضل روانی بشر در طول تاریخ که امروزه به اوجش رسیده است، زیرا عصر ماشین است که عصر سیستماتیک تکرار هاست. 8. تکنولوژیزم به لحاظی همان مکتب اصالت تکرار است که در تیک تاک ساعت سخن میگوید و از منطق همه اشیاء ماشینی که ما را محاصره و مصادره کرده است. 9. عادات امور را سهل و آسان می کند، ولی در عوض انسان را سهوی و کرخت و بیجان می سازد و روانش را از جریان باز می دارد و به سکون می کشاند. سکونی متشبه. این است تشنج روح انسان مدرن که می خواهد جهان پیرامونش را در هم کوبد و نهایتاً خودش را منهدم کند تا از این اسارت و قلون زنجیر رها شود. این است معنای نعره های آزادی طلبی انسان مدرن. ولی مسئله این است که به این معنا معرفت ندارد و نمی داند که اسیر چیست. فقط احساس می کند که در زنجیر است و جان می کند. 10. چله نشینی در مکاتب عرفانی کهن، تلاشی برای نجات دادن روح از اسارت عادت و تکرارها و زنجیر مکرر دم و بازدم بوده است. همه عبادات در مذاهب و مکاتب عرفانی جهان تلاشی برای این رهایی بوده است. تلاش برای نجات روح خیش از اسارت مکان و اشیای بیرون و خزیدن به ذهن خیشتن و سپس خروج از ذهن و ورود به دل که درد روح است. 11. بودن همانا استمرار و تکرار است. استمرار و تکرار لحظات، زیرا بودن به معنای در زمان بودن است. بودن در زمان. 12. بودن بدون شکی در مکان بودن است، ولی ادراک انسان از مکانیت در قلمرو محسوسات از جنس زمان است. لحظه ها. 13. دو نوع جاودانگی برای فهم بشر ممکن است. یکی حاصل تکرار بی پایان است که به واسطه ذهن درک می شود که این تکرار در عین حال بستر خستگی و استهلاک و مرگ و تغییر و نیستی هم هست، و جاودانگی نوع دوم به واسطه دل درک می شود که واقعی خارج از زمان نجومی و لحظات است. 14. جاودانگی به عنوان تکرار بی پایان در زمان موجب درک نیستی است، ولی جاودانگی در دل و خارج از مکان و زمان نجومی امری دیگر است که هستی جاوید را برای احساس تدائی می کند و یک ابدیت اخروی و ماوراء کائنات و مکان است. 15. آنچه که خستگی و افسردگی و سهولت و رخوت و نسیان نامیده می شود، حاصل رویارویی ذهن با جهان است و با خیشتن. این خستگی جز در روی کرد به دل از میان نمی رود که عرصه بی زمانی است که همان آخرت و هستی فوق مادی می باشد که در عبادت عرفانی ممکن می آید. 16. دل آدمی قانون حیات و احساس وجود و اراده ذاتی و من اوست و نیز قلمرو دریافت جاودانگی و حضور خدا و روح. حال به میزانی که دل روی به غیر می کند به دام گل می افتد و در اسارت تسلسل و تکرار و جمودی می افتد و خسته و افسرده و ثقیل شده و گویی جاودانگی به دام فنا می افتد و زندگی به اسارت مرگ. 17. دل بایستی روی به خودش کند و این همان عبادت است و مراقبه نفس و ذکر و مدیتیشن و عرفان. این همان روی کرد خود به خداست و لذا این روی کرد موجب رهایی انسان از اسارت زمان و مکان و ماده و مرگ و تباهی است. این همان روی کرد به آخرت و باطن جهان است. روی کرد به روح و ابدیت و الوهیت. این همان رستگاری است. 18. این روی کرد دو نوع است، حال و مقام. یکی این است که آدمی هر روز یا گهگاهی روی به روح خدا می کند و دل را به خود دل رجوع می دهد و باز دوباره به عالم ماده و دنیا برمی گردد و این به قصد رفع خستگی است. ولی کسی هم در این روی کرد مقام و جایگاه دائم می یابد و دائما در حال است و در دل است و در روح است با خداست. این مقام اهل دل است و مخلصین. اینان در قرآن دائم و صلات نامیده می شوند. مسلین، وارد شده های به روح، روحانی. 19. اکثر آدم ها گهگاهی و از فرط خستگی و بدبختی روی به خدا می کنند و تا کمی بهتر شدند دوباره غرق دنیا می شوند و اندکی هم همواره مقیم در دل و روحند و همواره با خدا زندگی می کنند و رستگاری مقام آنهاست. اینان آزادگانند، دلشدگان. 20. و اما اتصال به خداوند از طریق دل و رهایی از گل کار هر کسی نیست و این مقام اولیای الهی می باشد و مردمان معمولی فقط در رابطه مریدانه و خالصانه با این اولیا می توانند از اسارت گل نجات یابند. برخی را خداوند خودش به خود می خواند و به دل ملحق می سازد و از گل نجات می دهد و ما بقیه مردم فقط در رابطه با اینان امکان نجات و هدایت دارند و این همان امر امامت است. بی امامان اسیر در گل و در زنجیر دنیا جان می کنند و این است ضلالت و هلاکت. عامه مردم بدون یاری امامی زنده قادر به نجات از اسارت گل و الحاق به روح و دل و خدای خود نیستند.